سلام، پن به جای سر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور ملاقات نمود. خلیلزاد دور تازه سفرش را به منطقه دیروز با آمدن به کابل آغاز کرد و ترکیه از بازداشت بیش از 6000 مهاجر راجستر ناشده خبر داده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ازبکستان برای میزبانی دور جدید گفتگوی بین الافغانی ابراز آمادگی می کند. انفجار امروز در کابل یک سرباز کرویشیا را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. نیروهای اسرائیلی صبح امروز موازه نیروهای دولتی سوریه و حامیان آن را هدف قرار داد. مشروع اخبار. وزارت خارجه ازبکستان میگوید این کشور برای میزبانی دور جدید گفتگوی بین الافغانی آمادگی دارد. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه با حواله اعلامیه این وزارت گزارش می‌دهد که تلاش‌ها برای مهیا ساختن شرایط لازم برای این گفتگو ادامه دارد و در سمرقند برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این نشست هنوز اعلام نشده، ولی گفته می‌شود که امکان دارد در ماه آینده آگوست برگزار شود. وزارت خارجه ازبکستان امیدوار موفقیت این دوره گفتگوها شده است. قبل از این دو دور گفتگوی بین الافغانی با اشتراک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در مسکو و دوحه برگزار شده است. وزارت دفاع کرویشیا می گوید در انفجار امروز در کابل که مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفت، سه سرباز این کشور زخمی شدند که یکی آنها در اثر زخم‌های خود درگذشت. قبل از این فردوس فرامز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفته بود که این انفجار کنار سرک در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دیسبز رخ داده است. دامیر کریستیچوویچ وزیر دفاع کرویشیا هم در زغرب به خبرنگاران گفت که این انفجار در نزدیکی یک پایگاه نظامی در اطراف کابل رخ داده است. آژانس خبررسانی فرانسه به حواله وزارت دفاع کرویشیا دقایق پیش گزارش داد که یکی از سربازان زخمی که وضعیت او وخیم خوانده شده بود درگذشت. مقامات گفتند که یک نفر موتورسیکل سوار در نزدیکی کاروان نظامی خود را منفجر ساخته است. طالبان با ادعای مسئولیت این حمله میگویند که کارمندان استخبارات آمریکا را هدف قرار دادند. کرویشیا در افغانستان 99 سرباز دارد و این اولین عسکر این کشور است که در افغانستان کشته می شود. شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم پاکستان می گوید عمران خان باید در عمل نشان دهد که برای صلح در افغانستان واقعا تلاش می کند. عمران خان دیروز در واشنگتن گفت که با برگشت به پاکستان با طالبان ملاقات می کند و آنها را به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان ترغیب خواهد کرد. قاضی محمد امین وقاد معاون شورای عالی صلح درباره این سخنان صدراعظم پاکستان به رادیو آزادی چنین گفت:
عمران خان
عمران خان باید به این سخن خود عمل کند و آن را به سرحد برساند که طالبان را که طبعا تأثیر آنها تا حد زیاد رویشان دیده می شود آماده سازند که با حکومت و مردم افغانستان گفتگو و آتش بس کنند و حل سیاسی نزاع را جستجو نمایند.
طالبان که تاکنون 7 دوره مذاکرات با مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد داشتند، از آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. سرپرست وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از کاهش قابل ملاحظه مصارف خدمات اینترنتی خبر می‌دهد. محمد فهیم هاشمی امروز گفت که بعد از تلاش‌های زیاد توانستند هزینه اینترنت را کاهش دهند.
اینترنت را که شما به 96 دلار در خانه ها و دفاترتون استفاده می کردید، بعد از این می تونین به 60 دلار استفاده کنید.
آقای هاشمی افزود که تلاش‌های وزارت با اترا و شرکت‌های مخابراتی برای کاهش بیشتر هزینه و بالا بردن کیفیت خدمات ادامه دارد. گزارش ها می رساند که نیروهای اسرائیلی صبح امروز مواضع نیروهای دولتی سوریه و حامیان آن را در نزدیکی بلندی های جولان هدف حملات راکتی قرار داده است. سانا آژانس خبررسانی دولتی سوریه می گوید این حمله در منطقه تل الحرا رخ داده و به مواضع این نیروها خسارات مالی وارد شده است. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه هم که دفتر مرکزی آن در لندن است وقوع این حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده می گوید که نیروهای اسرائیلی منطقه الحرا در ولایت درعا در جنوب دمشق و دو منطقه دیگر در ولایت همجوار قنیطره را هدف قرار داده است. تفصیلات بیشتری به دست نیامده است. و مقامات کره جنوبی میگویند روسیه به خاطر داخل شدن یک تیاره جنگی این کشور به قلمرو هوایی کره جنوبی تأسف عمیق خود را ابراز داشت، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. کره جنوبی دیروز گفت که یک طیاره جنگی روسیه در یک مدت کوتاه دو بار داخل قلمرو هوایی کره جنوبی شد که طیاره های جنگی این کشور به سوی آن فیرهای هوشدار دهنده کردند. آژانس خبررسانی دولتی یونهاب امروز از قبل دفتر ریاست جمهوری گزارش داد که مسکو به کره جنوبی گفته است که یک عارضه تکنیکی سبب این حادثه شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که در کابل است امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور دیدار نمود. جزئیات این دیدار را تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. فقر خانواده های افغان را مجبور ساخته است تا اطفال خود را به کارهای شاقه بفرستند.
کلم پر سر کار شروع بقینا روست بیزم اختب نست روحتم بیان محتب ری خود.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از بازداشت 6000 مهاجر راجستر ناشده از سوی ترکیه برایتان جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما مدت 8-9 سال میشه که موسیقی می آموزم. آهنگی که من آزم بسیار قدیمی است که در راگ تلنگ است.
از شما دعوت می کنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های برنامه. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در کابل ملاقات کرد. ریاست اجرایی افغانستان گفته که در این ملاقات آقای خلیلزاد در مورد دور تازه سفرش به منطقه به رئیس اجرایی معلومات داده. همچنان ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهارات اخیر صدراعظم پاکستان در واشنگتن ابراز خوشبینی کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید حسن‌زاده میپرسم که همین‌اکنون در استودیوی کابل است. حسن‌زاده صاحب سلام به شما. در مورد ملاقات امروز میان زلمه خلیلزاد و عبدالله عبدالله جزئیات بیشتر بتین.
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ملاقات کرده. در اعلامی که از طرف ریاست اجرایی منتشر شده، در او گفته شده که آقای خلیزاده در این ملاقات در مورد هدف سفرش با رئیس اجرایی معلومات شریک ساخته و گفته که این سفرهایی را که انجام میده چی پیشرفتهایی داشته و چی هدف از این سفرها چی است. در اعلامیه همچنان آمده که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم حین از این ملاقات در حضور داشته و عبدالله از تلاش‌های خلیلزاد در بخش صلح افغانستان ابراز قدردانی کرده و صلح عادلانه و پایدار از ولایت‌های افغان‌ها خوانده. آقای خلیلزاد روز گذشته به کابل آمد و در اینجا با محمد اشرف غنی هم ملاقات داشت. ارگ ریاست جمهوری شام روز گذشته گفت که در ملاقاتی که آقای زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان داشت، روی تلاش‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحث‌های مجانبه صورت گرفت که در رابطه با صلح تلاش‌های زیاد را انجام داده و لازم دانسته شد که خلیلزاد برای چند مدت در افغانستان باقی بمانه، اما در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. بله فرشته جان.
حسن‌زاده صاحب، صدر اعظم پاکستان دیروز در واشنگتن همزمان با این که زلمه خلیلزاد به کابل آمد، او گفت که با طالبان دیدن میکنه و آنها را تشویق خواهد کرد تا داخل گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شود. در این مورد شما با ریاست اجرایی نیز صحبت کردین، اونا چی گفتن؟
بله تشکر. قسمی که هم گفتین، زلمه خلیلزاد در حال به کابل سفر میکنه که پیش از عمران خان صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده آمریکا سفر کرده بود. در اونجا با دونالد ترامپ ملاقات کرده و بعدا در اینستیتوت صلح در واشنگتن صحبت کرده. ریاست جمهوری افغانستان در مورد زیارت عمران خان ابراز امیدواری کرده که صدر اعظم پاکستان به گفته‌هاش در عمل گام برداره. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که اظهاراتی که صورت گرفته جنبه عملی داشته باشه. آنچه که در گذشته متاسفانه چیزی را که تعهد سپرده شده به دولت مردم افغانستان، چیزی را که مردم انتظار داشته، چنین نشده از جانب برخی از کشورها جمله پاکستان. اما این بار که آقای عمران خان خودش به یک نحوی تعهد سپرده که با پروسه صلح افغانستان کمک میکنه، امیدوار هستیم که چنین شود.
بله، اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان را شورای عالی صلح افغانستان هم خوشبینانه میدانه و در این مورد ابراز خوشبینی کرده. محمد امین وقاد یک عضو هیئت اجرایی شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هرچند پاکستان در گذشته در بخش صلح همکاری صادقانه نداشته، اما این بار امیدوار است که عمران خان به گفته هایش عمل کنه. هرچند شورای عالی صلح میگه که با توجه به تجارب گذشته پاکستان پیش از این کمتر به این مسائل توجه کرده. قاضی محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح در این مورد گفت:
عمران خان خبر
عمل... اگر عمران خان به این گفته هایش عمل کند و آن را به حد برساند که طالبان به این آماده شوند که با حکومت و ملت افغانستان به مذاکره بنشینند، آتش بس کنند و رای حل سیاسی را دریافت نمایند. بله، عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به ایالات متحده آمریکا در اینستیتوت صلح همچنان گفته زمانی که دوباره به پاکستان برگرده با طالبان ملاقات میکنه و اونها را برای گفتگو با حکومت افغانستان تشویق میکنه. عمران خان گفته که پس از این در امور داخلی افغانستان هم مداخله نمیکنند و افغانها را میگذارند که هر چی میخواهند همون گونه عمل کنند. صدر اعظم پاکستان گفته است که تلاش میکنه تا در بخش صلح سهولت‌های بیشتر به فراهم کند تا صلح دائمی در افغانستان تامین شود. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم که گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل ملاقات کرده. آقای خلیلزاد شام دیروز به کابل آمد و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرد. همزمان با دور تازه سفر آقای خلیلزاد به منطقه، قرار است در آن در هشتمین دور گفتگوها با نماینده های طالبان در قطر نیز به پیش خواهد برد و در مورد مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز ابراز امیدواری کرد و گفت که در بازگشت ممکن با طالبان ملاقات کنه و آنها را تشویق خواهد کرد که در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان صحبت کنند. این در حال است که مقام های افغان امواره پاکستان متهم کردند که در روند سال افغانستان همکاری های صادقانه انجام نداده و همچنان در برابر گروه های شورشی که در خاکش مستقر است هم اقدامات جدی انجام نداده. اما اکنون برخی از کارشناسان سیاسی افغان به ای باور هستند کامران خان و رئیس جمهور آمریکا ای بار روی مسائل مربوط به سال افغانستان به یک تفاهم دست یافتند. آجی سید داود یکی از امی کارشناس است که می گوید عمران خان در خصوص صحبت کردنش با طالبان با مسئولیتی بار عرض زده و او هم ابراز خوشبینی کرده. باز هم همکارم جاوید حسنزاده با آقای سید داود مصاحبه کرده و نظرش را در مورد اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در خصوص صلح افغانستان و عملی بودن ای اظهارات پرسیده.
بدون شک پاکستان وقایع افغانستان بسیار از نزدیک تقریبا بیش از 40 سال میشه که تعقیب میکنن و برازی اینا متخصصین رشته‌های مختلف در بخش اقتصاد، سیاست، نظامی در همه رشته‌ها یا کافی متخصصین دارن و شما خبر دارن که عمران خان تقریبا چند ماه پیش هم همی صدای اداره موقت بالا کرده بود، موضوع انتخابات بالا کرده بود. دیگه از یک طرف همی سفر عمران خان و دیدنش همراه جمهور رئیس ترامپ، ما فکر میکنم که سر از این مسائل یا کافی بین خود با یک تفاهم رسیدن. اگر افغانستان مسئله صلح و مسئله مذاکرات کامیاب میشه، بدون شک باید یک حکومت فراگیر ملی یا به اصطلاح ما حکومت وسیع البنیاد باید افغانستان به شمول طالبان تاسیس شود.
عمران خان گفته که ما با زمانی که به کشور خود بر بگردم با طالبان ملاقات میکنم و اونا رو تشویق میکنم که با صلح حاضر شوند. چقدر تاثیر گذار خواهد بود گفته های عمران خان بالای گروه طالبان و برای رهبرای طالبان که اگر با اونا صحبت بکنه و این بار طالبان حاضر شوند به گفتگو با حکومت افغانستان؟
ما فکر میکنم این صحبت عمران خان به یک مسئولیت صحبت کرده. او به این معنی است که آقای بجوا رئیس ایسای و جنرالای دیگه هم در پالویش بودن. این منحیث یک پکیج یا یک بسته یک پروگرام در وجه امرای ترامپ برایه کرده. بدون شک عمران خان میتانه که امرای طالب ها و همچنان امرای حکومت اشرف غنی سر بسیاری مسائل صحبت کنه، چرا طالب ها هم جز رای تفاهم دیگر را ندارن و حکومت اشرف غنی هم باید روی یک تفاهم امرای طالب ها صحبت کنه. دیمه موضوع میانجیگری عمران خان و عمران خان صحبت هایی که میکنه، ما فکر میکنم که بدون تاثیر نیست.
چه فکر میکنن اگر این بار هم طالبا با وجود صحبت های عمران خان حاضر به مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان نشن، از دید شما رای حل دیگه چی خواهد بود؟
ما فکر میکنم که امریکایی ها و طالب ها به تفاهم رسیدن و همچنان امریکایی ها و پاکستان به تفاهم رسیدن. امی علایم و قرائن و شواهدی را می رسانه که طالب ها در روزه نزدیک امره حکومت افغانستان و همچنان روی اگاتش بس همونطور که تفاهم کردن امره امریکا، امره حکومت افغانستان هم به یک تفاهم می رسن.
آجی سید داود تحلیلگر مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
فقر خانواده های افغان را مجبور ساخته که اطفال خود را به کار شاقه بفرستند. بانک جهانی می گوید نصف نفوس افغانستان با درآمد کمتر از یک دلار روزانه زندگی می کنن. رفتن به کار تعداد زیاد اطفال را از نعمت تعلیم نیز محروم ساخته است. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش تصویری داره که جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
هر روز صبح با طلوع آفتاب کامران 10 ساله با پدر و دیگر اعضای خانواده به کار می رود و در یک داش خشت در دامنه های شهر کابل خشت سازی می کند. مانند بسیار اطفال دیگر افغان، کامران هم از نعمت مکتب رفتن محروم است و می گوید
نزه چه وقت راقه چه پلر می بید کار نشو کولی بزه و مکتب نرالم پلر سر می کار شروع کن کلم پلر سر کار شروع باقی نروشت بزه مکتب نر روحتم بیم مکتب پری خود.
یکی از کاکاهای کامران مریض و دیگرش فوت شده و پدر کامران عتیق الله که خودش خانواده 8 نفری دارد اکنون از برادرزاده ها هم سرپرستی می کند. عتیق الله می گوید در این روزها وقتی که اطفال ما از خواب بیدار می شوند بعد از نماز صبح هر کس پای کار می رود. چی وقت درس بخوانم؟ امروز یک بوجیار 14.5 افغانی در بازار به فروش می رسد و اگر مزدور کاری نکنند این 14.5 افغانی از کجا می شود؟ ایالات متحده و متحدین آن از 18 سال به این سو میلیاردها دلار را به این کشور ریختند، اما افغانستان هنوز هم در سطح فقر قرار دارد. علائم مشقت در هر جا دیده می شود. اطفال و حتی خانواده های مکمل در سرک ها دست به گدایی می زنند و حتی اطفال 6 ساله در گرمای طاقت فرسا در داش خشتسازی کار می کنند. کارگران در فابریکه خشت می گویند یک خانواده 10 نفری می تواند حد وسط روزانه بین 12 تا 18 دلار به دست آورد که این مربوط به تولید آنها می شود. سازمان ملل متحد در گزارشی که سال گذشته نشر نمود نوشته است 2 میلیون طفل 6 تا 14 ساله افغان امروز به کار مشغولند و قوانین محدود ساختن کار شاخه اطفال در افغانستان رعایت نمی شود، مخصوصا در مناطق خارج شهرها. شوبم چودری که تازه دوره 3 ساله کارش به حیث رئیس شعبه بانک جهانی در افغانستان خاتمه یافته می گوید درآمد نصف نفوس افغانستان روزانه کمتر از 1 دلار است. تخمین ما این است که در افغانستان یک شخص روزانه به حداقل 1 دلار نیاز دارد تا احتیاجات ابتدایی خود را رفع نماید. متاسفانه چنین معلوم می شود که در اینجا بیش از نصف نفوس با درآمد کمتر از 1 دلار روزانه زندگی می کنند. اما تکان دهنده تر این است که تقریبا 3/4 نفوس افغانستان با درآمد نزدیک به این امرار حیات می کنند. از این رو گفته می توانیم که فقر در افغانستان عمیق و گسترده می باشد. بانک جهانی در گزارشی که تازه نشر نموده نوشته است رای حل سیاسی بحران با طالبان می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و سرمایه گذاران و افراد مسلکی را تشویق نماید که به افغانستان برگردند. این در صورت ممکن است که امنیت بهتر شود. اما کسانی که در فابریکه خشت در دامنه شهر کابل کار میکنند برای آینده امید روشن ندارند. جان آقای 65 ساله که با خانواده عتیق الله همراه کار میکند با آینده چندان امیدوار نیست.
آینده سوچ مونگلرو جان چه خدای پاک داغ
ما درباره آینده تشویش داریم که چی وقت خداوند ما را از این مشکل آزاد میکند. چی وقت ما زندگی خود را شروع میکنیم. حالا ما مثل غلام زندگی میکنیم.
دا خودشی ولا که من غلامان.
مشقت گسترده و غضب علیه رهبران حکومت سبب شده است که صفوف طالبان تقویه شوند. ادامه بحران، خشکسالی و فساد بیش از حد رشد اقتصادی افغانستان را به خاک یکسان کرده است. سازمان شفافیت بین المللی پی هم در گزارش های خود می نویسد که افغانستان از جمله آلوده ترین کشورها به فساد در کره زمین می باشد و بسیار کمک های بین المللی به این کشور به دست جنگ سالاران رسیده و مصرف موترهای لندکروزر و بادیگارت ها شده و مقدار زیاد این پول ها برای سرمایه گذاری به کشورهای خلیج رفته است. رئیس نو شعبه بانک جهانی در افغانستان هنری کرال در یک گزارش گفته است رشد سریع اقتصادی در افغانستان تنها در صورت ممکن است که امنیت تامین شود، حکومت به رشد سکتور خصوصی متعهد باقی بماند، حقوق سرمایه گذاران تامین شود و دستاوردهایی که در تقریبا 2 دهه حاصل شده است حفظ شود و مؤسسات دولتی بی‌طرفانه کار کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا دقایق دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر خواهد بود، اما اکنون گزارش داریم در مورد این که ترکیه از بازداشت بیش از 6000 مهاجر راجستر ناشده در این کشور خبر می‌دهد. 2600 افغان مشمول این مهاجرینند. این مهاجرین طی حدود دو هفته گذشته در شهر استانبول بازداشت شدند. به خاطر جزئیات بیشتر ستار فروغ در استودیوس.
سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه میگوید هزاران مهاجر راجستر ناشده به شمول افغانها در شهر استانبول بازداشت شدند. سویلو به شبکه تلویزیونی ترکیه NTV گفت از 12 ماه جولای به این سو 6122 نفر به شمول 2600 افغان در جریان یک عملیات در شهر استانبول بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر داخلی ترکیه گفته است شهروندان سوریه نیز شامل افراد بازداشت شدند، اما تعداد آنها را مشخص نکرده است. سویلو همچنان گفته است سوری هایی که راجستر نکردند پس از بازداشت به کمپ های پناهجویان فرستاده می شوند. اشاره او به کمپی است که در ولایت هاتای ترکیه در سرحد با سوریه موقعیت دارد. این مقام بلند پایه ترکیه می گوید که برخی از سوری ها گفتند که می خواهند به طور داوطلبانه به مناطقی از کشورشان که درگیری در آنجا فروکش کرده است عودت کنند. بیش از 3,500,000 پناهجوی سوری در ترکیه زندگی می کنند. این بالاترین شمار پناهجویان سوری در جهان است. در همین حال گزارش ها در مورد برگشتاندن صدها پناهجوی سوری به کشورشان نگرانی های را به بار آورده است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان در ترکیه مجبور ساخته شدند تا ندانسته فرمهای را در مورد رضایتشان برای برگشت به سوریه امضا کنند. وزیر داخلی ترکیه ادعا در این باره را رد کرده. یک انجمن مؤسسات غیر حکومتی سوری به روز دوشنبه گفت که بیش از 600 سوری که به بسیاریشان در ولایت‌های دیگر ترکیه اسناد صادر شده بود هفته گذشته در استانبول بازداشت و به سوریه فرستاده شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
ما نور محمد از بغلان ولایت است. نور سوالی نهرین به تماس شدیم. بیادر صدای ما را از طریق رادیو آزادی به منصوبین برسانین. بیادر همینجا یک شهید داریم. بیادر ما شما اولا نمیشه یک سال میشه ماش نگیریم میریم میایم دشته فیل خمری. بیادر در دفتر شهدا مالینین نجا بریبا میگید نی بیادر در باشه دوا چوپانی کرده و نی بیادر نفری کرده برو اسکی چه مونجا باشه بگی میاش نمیتر مارا بیادر چه ما میشه دونی ما سی ما میشه مارا میجورانه از رمضانی شو بیادر اول رمضانی شو میجورر میریم میایم وادر میتر و بازی و خیش کف هم نمیدارم من خبر نداریم صد هم شهده دادارم به رقم بشکل دوچار هستن گفی مارا در دکتر اشرفانی برسنین خدا حافظ سلام به همه به شما
حدوالی هستم از ولایت بغلان متماس شدیم سرباز اردوی ملی هستم دما میشه که ما شما بند است حوالا نمیشه ما مشکلات مریضی داریم در صد مشکلات داریم سری از این تجارت میکنه یا چی میکنه مشکلات ما زیاد است بالاخره دیگه ما کدام چی دیگه نداریم کاربار نیست دیگه دما میشه ما شما بند کرده مشکلی میگه سیستم است خواهش میکنم که پیام ما رو به گوش محصولین برسونه که مشکلش چی است چه رقم سیستم است هیچی فعال نمیشه دما میشه سری از این کارات هیچی فعال نمیشه و سلام خداحافظ
از ولایت بادغه سالسولی جوان هستم. این سالسولی ما یک سال میشه که تحریم است. طالبان مردم را میگن که برین بگید جای از سوای دولت فرار نمایید. مردم به گوجا برد. ایر به گوشی خبر طالبان برست و که از که مردم مظلوم چیکار کند. او که پیسه جمع نمینه و دل خو مردم راحت جمع مینه. ولاز خدایی رقم نکنن و سلام این پیام ما را نشر نمایید.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. شما نیز اگر پیام دارین و یا نظر دارین به شماره 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی هستند. صدای شما ثبت میشه و ما همچنان در لابلای برنامه‌ها نشر می‌کنیم. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتوانید. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ازبکستان برای میزبانی دوره جدید گفتگوی بین الافغانی ابراز آمادگی می کند. انفجار امروز در کابل یک سرباز کرویشیا را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. وزارت های دفاع و داخله افغانستان طرح امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم پاکستان میگوید عمران خان باید در عمل نشان دهد که برای صلح در افغانستان واقعا تلاش میکند. سرپرست وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از کاهش قابل ملاحظه مصارف خدمات اینترنتی خبر میدهد. نیروهای اسرائیلی صبح امروز مواضع نیروهای دولتی سوریه و حامیان آن را در نزدیکی بلندی‌های جولان هدف قرار داده است. مقامات کره جنوبی میگویند روسیه به خاطر داخل شدن یک تیاره این کشور به قلمرو هوایی کره جنوبی تأسف عمیق خود را ابراز داشت، ادعایی که مسکو آن را رد میکند. و رابرت مولر مفتش خاص آمریکا در دوسیه مداخله مسکو در انتخابات این کشور به کنگرس توضیحات میدهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
فرهان یوسفزای به حیث رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان برگزیده شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فرهان یوسفزای به حیث عضو کرکت بورد و رئیس عمومی تعیین شد. در صفحه فیسبوک ارگ ریاست جمهوری جزئیات بیشتر در مورد خانم یوسفزای ارائه نشده است. پیش از این عزیز الله فضلی به حیث رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان ایفای وظیفه میکرد. پس از پایان یافتن مسابقات جام جهانی کرکت 2019 بدین سو که تیم ملی کرکت افغانستان در آن پیروزی به دست نیاورد، این چندمین تغییر به سطح کرکت بورد افغانستان است که صورت میگیرد. پیش از این اسدالله خان رئیس بورد اجرایی کرکت از وظیفه‌اش برکنار و لطفالله استانکزی به جای وی تعیین شده بود. در آغاز سلسله مسابقات فوتبال هلمند تیم یاران جدید 6-0 تیم اتفاق را شکست داد. این مسابقه امروز از سوی فدراسیون فوتبال هلمند آغاز شد. در این رقابت‌ها 11 تیم عرف هلمند اشتراک کردند. رئیس جمهوری حکومت افغانستان تیم ملی کرکت این کشور را به سطح افغانستان و جهان قابل احترام و افتخار عنوان کرد. عبدالله هنگام ملاقات با تیم ملی کرکت افغانستان گفت تیم ملی در شرایط سخت با تیم‌های قدرتمند جهان رقابت کرد که این مسئله برای تمام افغان‌ها قابل افتخار است. آقای عبدالله با اشاره به شکست‌های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی گفت عوامل شکست و برنده شدن در رقابت‌ها تنها اعداد نه، بلکه پیغام خوب به سطح جهانی با دست آوردن تجربه و مسائل دیگر است که تیم ملی کرکت افغانستان در آن بخش کامیاب بوده و به خاطر اشتراک در جام جهانی آینده تجارب خوب به دست آورده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاق توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری من است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه با انجام کارهای شاقه از سوی اطفال عوامل و عواقب آن بحث میکنیم. در این بحث عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای فرزام، خوش آمدید به برنامه. میشه بگوین که کدام کارهایی که اطفال انجام میته اونا را کارهای شاقه گفته میتونیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین‌المللی و حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شوه و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شوه و یا منجر به معلولیت اطفال شود و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شود و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شود، این کار شاقی اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شود و منجر به این شود که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شود، یعنی کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توانش
باشه.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقی اطفال است و عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث با ماست. آقای فرزام، آیا کارهای شاقی که از سوی اطفال صورت میگیره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوع است یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی ما داریم که کار شاقی اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به این که طفل 14 سال را تکمیل کرده باشه، پای به 15 سالگی مانده باشه. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین‌تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله. خب انجام کارهای شاقه توسط اطفال چه پیامدهای منفی و یا چه مشکلاتی را به بار آورده می‌داند؟
کار شاقی اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستند خیلی زیاد است و ما هر روز بررسی هایی که ما در کمیسیون مستقل و غشر انجام دادیم میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامد های بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است، یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب ایر ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم کار ساقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایاتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم پیامد روانی به منفی است. پیامد های روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اوتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیه است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه، اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره هر روز روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایی‌ها، در رستوران‌ها مشغول کار شاقه هستن. اینها همگی مصادیق کار شاقه است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شده. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجودی که کار سنگین نیست ولی بسیار پیامد منفی داره. اول اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از این اطفال سوء استفاده صورت میگیره، این اطفال را مخالفین مسلح دولت تشویق میکنه، استخدام میکنه برای حملات انتحاری و کمک به حملات تروریستی، و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی رو متاسفانه کار شاقه اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقه اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقه اطفال. بنابراین راهکارها را هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقه میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقه میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقه وادار میکنه. فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شوه، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقه اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم ایست که ما باید برنامه های گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقه، در مورد پیامدهای منفی کار شاقه و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقه نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخص دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده رو به عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید برنامه گسترده فقر زدایی را راه اندازی کنه، از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگسالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقی اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقی اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده. ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست، خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به اینکه اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شود. به جنگی که جاری در افغانستان پایان داده شود و با ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطری که شمار زیادی از اطفال که متاسفانه مشغول کار شاقه هستند متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بیجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیل و آموزش اطفالش از بین رفته و یا بیجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده و ناامنی باعث میشه که از اطفال سرگردان و از اطفالی که بیکار هستن یا مصروفیت خاصی ندارن، از اینا مخالفین مسلح دولت سوء استفاده بکنه. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقه اطفال و برای محو کار شاقه اطفال میتونه مطرح شه.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحات.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. تاریخ آلات موسیقی افغانی به کجا می رسد؟
ریاست موسیقی وزارت لات فرهنگ در سال 1362 با تشکیل 370 نفر.
تا چی حد شنیدن موسیقی محلی برایتان خوشایند است؟
آهنگی که من آزم بسیار قدیمی است که مطلعش میگه دختر کوچه هستم.
و ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کدام بخش ها برای علاقمندان تدریس می کند؟
تحت نظر استاد ایشان رشته آوازخوانی و کلاسیک غزل همراهی می کنم.
امروز روی همین موضوعات بحث می کنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید. موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمیتوان آن را از جسم و جان موجودات عالم به خصوص انسان جدا کرد. نغمه آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ میکنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرار آمیز حیات و دلزندگی جاودانه میبخشند. در افغانستان موسیقی و سازها در دوره آریایی ها رونق خوبی داشت که اهل موسیقی آن زمان بعضن به دربارهای شاهی رفته و به نواختن برخی آلات موسیقی می پرداختند. اما بعد از مدت زمان تغییرات در آلات موسیقی این کشور رونما شده که به گفته کارشناسان موسیقی کیفیتی که در سازهای محلی وجود دارد در موسیقی مدرن امروزی کمتر دیده می شود. این که ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چی زمان تأسیس و فعالیتهایش را در عرصه آموزش موسیقی آغاز کرده است، در این مورد از محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیده ایم و ای می گوید.
ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال 1362 با تشکیل 370 نفر در چوکات مدیریت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ البته ایجاد شد. در دو چوکات اینا کار میکردن، یکی در ریاست آموزش موسیقی و یکی دادم در آمریت تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی. مکلفیت داشتن اگر آوازخوان بود اگر نوازنده بود در ماه دو آهنگ باید ثبت بکنن و او هنگ از طرف یک کمیسیونی ارزیابی میشد از نگاه شعر از نگاه موسیقی که او وقتی که به میدیا میرفت کسی نبود و بالای انتقاد میگرفت. کال امروز خوشبختانه آرشیف رادیو افغانستان از مو هنگا به اصطلاح پر است.
با گفته این مسئولان جنگ و ناهنجاری در افغانستان همان طوری که در عرصه‌های دیگر صدمات وارد کرده، موسیقی این کشور هم آسیب بیشتری دیده است که اکنون صرف به سطح ریاست در این وزارت شاگردان آموزش می‌بینند. همکارم شمیلا جاوید به صنف آموزشی ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ رفته و با کسانی که مصروف فراگیری موسیقی اند مصاحبه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
شنوندای عزیز، من فعلا در صرف آموزش موسیقی هستم که از طرف استاد احسان عرفان رهبری میشه و اینجا تعداد زیادی از شاگردان مصروف آموزش آلات مختلف موسیقی هستند و ما میخوام در ابتدا با یک تن از خانمایی که اینجا مصروف نواختن یکی از آلات موسیقی افغانستان است با اینا صحبتی داشته باشم. شما لطف کرده معرفی کنین خدا؟
فضیله زمین هستم. من مدت 8-9 سال میشه که با موسیقی هستم، موسیقی میآموزم. ابتدا در مرکز فرنگی ولایت آقا خان و از اونجا رفتم بندون کابل، پانزده هنرها دیپارتمنت موسیقی درس خواندم.
حال امی وسیلی که در سر دست دارین این چی است؟
رباب است و در پالش ما سرود و ستار کم کم می نوازم. در افغانستان همیشه مردا می نوازن. من خواستم یک ابتکار بکنم و رباب بنوازم تا یک سمبول باشه که دیگه خانمان بیان رباب بنوازن.
چی رازی ده این نفته است که یک صدا از این خارج میشه؟
رباب هر قسمت از این که است کار به خصوص خودش داره. سه تار ملودیک داره که دو می نوازیم و همی 11 یا 15 سیم که هست داره به نظر به سایدش فرق میکنه. این اگر هم آهنگ باشه سر باشه اگه احتزاز میده که او بر کیفیت ساند می افزاید.
کدام سازا را اکثرا در رباب میتونین بنوازین؟
بیشترین کار ما کلاسیک است ولی به نظر به خواست مردم آهنگ های محلی فولکلور هم می نوازم.
میشه یک آهنگ به ذوق خودتان چی کلاسیک باشه چی محلی باشه بنوازین؟
البته چرانی. آهنگی که من آزم بسیار قدیمی است که مطلعش میگه دختر کوچه هستم که در راگ تلنگ است.
مشکلاتی در راه موسیقی که فرا گرفتین متقبل شدین؟
در شروع که من موسیقی آغاز کردم از طرف فامیل و دوستا و اقارب خیلی ممانعت بود. خیلی مبارزه کردم تا اینکه به این موقف برسم و خانوادیم قناعت بودم که بپذیرن کار مرا.
باز تو قناعت دادین برای خانواده؟
خب امی که من خیلی با پشت کار و سعی و تلاش تمرین میکردم، خیلی خوب فعالیت داشتم و به کشورهای خارجی سفر کردم و کنسرت های اجرا کردم. بالاخره فامیلم دیدن که من خیلی علاقمند هستم و خیلی موفق هستم در این رشته. مخالفت هایشان کم کم شد. میخوایم داینده وزیر اطلاعات فرهنگ باشم چون در دولت فعلی به هنر سینما و هنر موسیقی توجه کم صورت میگیره.
خب شنونده در نزدیک ما یکی از جوانان نشسته، لطف کرده معرفی کنین خدا و چی می نواز؟
محمد منصور ولیزاد هستم، تحت نظر استاد احسان رشته آوازخوانی و کلاسیک غزلم همراهی میکنم. تقریبا 6 سال که از دانشگاه ملی موسیقی فارغ شدم تا هنوزم کار میکنم که خوبتر شود.
میشه که بنوازین یک پارچه بر ما شنونده؟
اینو یک پارچه بر شما از آهنگای احمد ظاهر میخوانم با گیتار یک جای.
ای قوم بهج رفت کجای کجای ای قوم بهج رفت کجای کجای معشوقم اینجاست بیای بیای معشوقم اینجاست بیای بیای معشوق تو هم سایه دی وار بدی وار معشوق تو هم سایه دی وار بدی وار در بادی یا سرگشت شما در چه هوایی
د فستیوالا که د کشورای بیرون از افغانستان از دوبای است د شهر ابوظبی فستیوال داشتیم که آوازخوانی کردیم با گیتار با سازهای اصیل افغانی امرایی بسیار استقبال کردن مرد.
شما به جوانای دیگه که مثلا علاقمند هستند به موسیقی چی گفتنی دارین؟
ریاست آموزش موسیقی در خدمت تمام جوانان است در رشته‌های مختلف از طبقه اوناس ذکور ما شاگرد داریم اینجا گشن همکاری میکنیم برای یک سال دو سال شاگرد رسمی ما باشن ان شاء الله موسیقی را بسیار خوب یاد میگیرن.
شنونده عزیز این سازی را که شما شنیدین این یک وسیله است به نام دلربا. کسی که می نواز از اینا می پرسیم که دلربا آیا ساز افغانی محلی خود ماست یا ای که ساز غربی است؟
محمد سعید مهساز هستم یکتن از شاگردهای ریاست موسیقی. این ساز موسیقی دلربا است که تقریبا 200 سال یا 1500 سال پیش در افغانستان آمده. دیگه اصل ساز موسیقی مردم هند است و فعلا ما شاگردش هستم. شکل ساختمانش بدنی از چوب شیشم ساخته شده و قسمت کاسه ازی پشک شده از پوست بز است. دیگه سیمای سیم فولادی است. 15 دانه در سیمای بجگی میگن یا سیم کاهنگ میته و 5 دانه هم دیگه است که سیمای میسی است و 4 دانه هم که حساب شاتارایش است که در یک تار ازی فقط میشه که بنوازی و دیگه کمک میکنه برایش کاهنگ بده.
با کدام آلات موسیقی دیگه اکثرا استفاده میشه دلربا؟
دلربا با موسیقی غزل کلاسیک زیاد استفاده میشه. کسایی که غزل خوان است با هارمونیا طبله و همچنان تک نوازی میشه که همراه طبله بنوازه.
میشه با طبله یک صدایش بشنویم یک جا که چگونه است؟
چرا نه، یک پرچم می نوازم از ساز سرهنگ است.
دوباره با استاد برمیگردیم. استاد از شما میپرسیم که خواستتان چی است به خاطر رشد هرچی بیشتر موسیقی افغانستان؟
خواست مهمی است که یکی امی پروژه‌ای که بر موسیقی افغانستان کار میکنن، این پروژه کارشان مثبت نیست به دلیل از اینکه این پروژه بدون همانگی با وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست موسیقی اینا که ما چی ضرورت داریم، ما چی میخوایم. مثلا ما در طول 13 سال 12 سال که انستیتوت ملی موسیقی فعالیت داره تا یک دوره فارغ تحصیل ندیدیم که مثلا یک کس فارغ شده باشه، خصوصا از طبقه اوناس، چون زیاتر سرمایه گذاری به اونجا است و طفلک های صنف 4 شامل میشن تا 5 و 6 یا 8 یا 9 که میرسن محیط و منطقه را مطالعه میکنن میبینن که نمیتونن که این مسئله را پیش برن. اونم علت است که در صنف 8 و 9 یا از تحصیل اساسی خدا میمونن و موسیقی هم صرفی برای یک نمایش است که از دونر چه قسم پول بگیرن که ما دخترها را مثلا آموزش میدیم، اما این را نمیگن که آیا دختر میتونه در محفل عروسی برای ساز بنوازه. امیدوار هستم که مقامات محترم در این مورد توجه کنن و در ضمن از مقامات خود وزارت ما توقع دارم و مارکس که یک از آرزوهای دیرینه ما بود که باید جور شو و یک ضرورت است، از نگاه مسلکی ما ایره میگم. دیگه کشورها رو که ما دیدیم در شهرهای کوچک ارکسترای بسیار زیاد است که حمایه میشه از طرف دولت. ما اگر در کشور کسی باید ارکستر منظم ما ندارن ما استاد کنیم.
خب بسیار زیاد تشکر استاد از خودت و از کسایی که اینجا آموزش میبینن موسیقی را تشکر میکنم.
تشکر از شما هم که لطف کردین قدم را گذاشتید.
شنونده های عزیز، با امید این که موسیقی اصیل افغانستان حفظ گردد، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا هفته دیگر، بدرود.
She does. شیدم.